الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. من یک تکمیلی رو نسبت به مطلب سابق و بحث قاعده‌ای رو که عرض کردم عرض کنم و بعد وارد جواب ششم بشم. گفتیم مستفاد از طایفه ای از روایات معتبره این بود که اگر معامله‌ای به صورت فاسد شکل گرفت، ثمن مأخوذ در اون معامله چه با علم چه بدون علم، تصرف در اون ثمن صحیحه و برای دیگران مشروع با اون مال استیفاء دیونشون ازش بکنن، در فرضی که صاحب اون مال اداء دیونش رو با اون بکنه و تصرفاتی که شکل میگیره در اون مال، تصرفات حداقل تصرفات غیر مملوک محضوری درش نیست به حسب این روایات، و این تفصیل امریست در بازار مسلمین و در معاشرات بین مسلمین که اگر بناس مردم با هم یه معاشراتی دارن و علم دارن که این صاحب خونه، این میزبان اموالی که داره با معاملات فاسده و محرمه مثل بیع خمور و امثال اینها داره، استفاده از اموال او محظوری نداره. این مقتضای این نصوصه. به نظر میاد این مطلب مطلب تمامیه و اونی که در کلمات بزرگان یه مقداری در این مسئله و این روایات تشکیک شده، اینها این روایات رو در فضای صحت و بطلان معاملات مثل بیع خمر مورد توجهشون قرار گرفته، خواستن بگن که این روایات مفادش صحت بیع خمره و با ادله بطلان بیع خمر ناسازگاره. ولی ذاتا اصل مسئله رو زیل عنوان بیع الخمر معنا کردن، مطرح کردن که آیا بیع الخمر صحیحه یا نه، و اگر خمر در منفعت محلله بخواد صرف بشه مثل خمر متخلل تخلیل، اونجا بیع صحیحه یا نه. از یک طرف در ارتکازشون بطلان بیع مثل خمر و خنزیر بوده، اصلا عمدتاً این روایات ذیل بیع خنزیرم آوردن، حتی به خصوص خواستن بگن این دلیل بر بطلان بیع خنزیره. از یک طرف در اذهان شریفشون بطلان بیع خمر و خنزیر مثلا بوده، از طرف دیگر این روایات رو مساوی با صحت معامله خمر و خنزیر به حساب آوردن، که انه مفاد این روایاتی که میگه پولی که بابت خمر دریافت شده میشود در مسیر اداء دین صرف بشه و طرف دینش رو از این پولا استیفا کنه، که انه این تعبیری از صحت این معامله است. خب بین این دو مطلب تصادم دیدن، گفتن بین بطلان معامله خمر و بین مفاد این روایات که انه نوعی ملازمه با صحت معامله خمر داره ناسازگاریه. ولذا در صدد حل مشکل این روایات آمدن و این روایات رو تنزیل کردن بر بیع اهل ذمه نسبت به خمور، که در برخی از روایات مثل روایت معتبره منصور آمده بود. با این زمینه ذهنی و پیش فرض اینا پیش آمدن، در حالی که ما این روایات رو اصلا از یک منظر دیگری و در یک فضای دیگری بهش پرداختیم، گفتیم این روایات منافاتی با بطلان معامله خمر نداره. اگر نگیم این روایات دال بر ارتکاز بطلان بیع الخمر نباشه و حضرت اونو رد نکردن، منافاتی با بطلان بیع خمر و خنزیر نداره، چون این روایات فرض نکرد معامله شمایی که خمر و فروختی درسته. اصلا فرض راوی این بود که این معامله درست نیست، ثمن الخمری که طرف دریافت کرده ملکش نشده، معامله فاسد قرار گرفته. منتها در این حال میگه خب این پولی که ملکش نیست میتونه یا میتونن مسلمین از او بابت طلبهایی که از این دارن دریافت کنن. مفاد این روایات در حقیقت در فضای تصحیح معامله محرمات نیست که این اشکال پیش بیاد. نه، اون سازگار با بطلانه، تکلیفا حرام داره این پولو دریافت میکنه، اشکال نداره حرام دریافت، ولی در این حال ادا صحیحه، نه که معامله صحیحه. از کدیم این روایات دلالتی بر صحت معامله نداره که تو ذهن دیگران بوده. حالا به قول شما تازه ما بگیم به حسب ارتکاز، شما میگین حتی به حسب دلالت لفظ دلالت بر بطلان داره. خب با فرضی که مثل صاحب جواهر و اینا آمدن گفتن آخه این روایات با بطلان معامله جور نمیاد، که انه مفاد این روایات صحت معامله است. خب این مشکل دیگه مشکل صاحب جواهره که این روایات رو مساوی با صحت معامله بیع خمر فرض کردم. نه، این روایات در اون فضا و اون معنایی که ما از این روایات بررسی و برداشت کردیم هیچ منافات با بطلان معامله خمر نداره. فقط چیزی که هست میگه اون پولی رو که طرف مالک نیست به حسب ادله قطعیه، اون پول رو اگر صرف اداء دیونش بشه اون اداء دین واقع میشه. ما تنظیر کردیم این رو، نظیر اون چه در باب بیع حقوق ائمه و مثل خمس، کسی اگر مال غیر مخمس رو بفروشه، خب حالا اونجا میگن خمس منتقل میشه و خود معامله تصحیح میشه، اما این معناش این نیست که اون حصه خمس هم ملک این آقا بود. نه، این حصه خمس ملک این آقا نیست و تصرف درش هم حرامه، ولیکن اگر این کار رو کرد خمس به ذمه او منتقل میشه یا به بدل او منتقل میشه. حالا علی کلامه که تصحیح معامله میشه با انتقال مال به ذمه، خمس به ذمه. اینجا هم نظیر اون، یعنی اینکه این پولی رو که بابت خمر گرفته ملک اون نشده، ولی اداء دینش رو اگر با این مال کرد صحیحه.
چرایی این
تیکر
رو درست کنیم تا بشه فایده ازش دارم.
چرایی یعنی چی؟
چطوری میشه که قبول داریم که اون پول رو مالک نشده، معاملش هم خرابه.
بله،
اما از اون پول برداره ادای دین بکنه
صحیحه. چرا؟ به خاطر این که این پول رو وقتی اون طرف مقابل به زور ازش نگرفتیم، ما بابت یک معامله واقعه این پول رو پرداخت کرده. ببینید بعضی از این موارد که اصلا نیازی به این روایت نداره با قائلی الزام درست میشه کردن، ولیکن حتی اونجایی که نه معامله باطله، پول رو با معامله باطلی گرفتیم، خب شاره بگه این پول شما مالک نشدی، ولی در این حال شما مجازی، نه اینکه مجازی، تصرف شما در به اداء دین با این پول رو من تنفیذ میکنم و بدل گیرم، بدل این پول به ذمه شما میاد و بابت اون صاحب این پولی که با معامله خمر شما مالک این پولش نشدید.
تحلیلی که در روایات بیان شده بود فراوان، این ازش فهمیده
نمیشه.
تحلیل یک
چیز دیگر رو گفت انما قباط دراهم، این دراهم یعنی شما از درهم طلب داشتید، به تو درهم داده، این درهم رو شارع فوقش اینه که شارع اجازه داده. ما که با یه بیانی گفتیم حتی طبق قاعده از باب رضایت مالکی مشکل نداره، ولی دیرهم مالک راضی نیست، مخصوصا در بعضی از فروض. شارع میگه منی که شارع هستم، این پولایی که ملک این فروشنده خمر نیست و من شارع اجازه میدم در عین این که ملک تو نیست صرف در ادا دین دیگر شد صرف. چی؟
تو تعهد دیگه انتها شدیم به
شارع دادیم،
پس یه قاعده
قاعده شد. قاعده اگر تعهد شد یه قاعده نیست. تحلیل چی؟ یعنی تحلیل طبق قواعد دیگه؟ نه، اما یه قاعده ای در آمد. اون قاعده اینه که اگر نبود این قاعده، طبق قاعده جواهر و غیر جواهر این بود که معاملشون باطله، این پول رو باید برگردونید به صاحب اصلیش و عداده نمیتونید بکنید. اما یه قاعده ای در آمد، نه این پول ضمن این که ملک این ذلیت نیست ولی عدایدون باش درسته، برای دیگران جایز است تصرف در این پول در مواردی که او اذن بده ذلیت در این مال، که شما میتونید تصرف در این مال بکنید. چه قاعده ای از این بالاتر؟
اگر یه فقیر دو فقیر
آقای من هیچ کی به این قاعده که من میگفتم قائل نیست، دلتون خنک شد؟ ولی این قاعده مستفاد از این نصوصه. اجماع میگید برخلاف این قاعده است؟ امروز اجماع رو شلتر کردیم، گفتیم این اجماعی که میخواد شکل بگیره که انه این نصوص رو در فضای دلالت بر صحت به خمر اینا تصویر کردن، در حالی که این نصوص دلالت بر این جهت نداره. و لذا ردشون و حملشون این نصوص رو بر محمل مثل بیع ذمی مبتنی بر تخیل دلالت این روایات بر صحت بیع الخمر، اینم که از دستتون گرفتیم، پس دیگه نمیتونید به حضرت عباس که هیچی به کمتر از او هم قسم بخورید که اجماع تعبدی در مقام داریم.
الان تو فهم از پایین معتقد و محل بحث ما هست بیانم، یکی این که اگر مسلمانی خانمی رو بر مهریه یه مثلا خمر عقد کنه، این الان معتقد و محل بحث ما هست یا نیست؟
این ممکنه بگیم نه، چون فوش اینه که مهرش باطله، صحت نکاح دائم
نکاح دائم
منوط به صحت مهر
باطل نیست. اما در این که یعنی اینجا سه تا قول وجود داره، یکی اینکه عقد باطله، یکی اینکه عقد باطل نیست بره. اما باید مهر النصف رو راجع کنن، یکی اینکه نه باید به ثمن خود خمر رو راجع.
حالا که ثمن خمر یا مهر النصف بحث دیگه است، ولی نکاح درسته.
نکاح درسته. نه آیا اینی که آقایون که اینو دادن نشون میده که پس بنابر این عقدی رو که بر مهری انشاء شده که اون مهر اصلا ثمن و
نه از نظر آقایون چون میگن مهر جزء مقومات نکاح نیست،
انشاء که بر اون شده که مقومات نکاح نیست، انشاء که بر این صورت گرفته،
انشاء بر این صورت گرفته که آخه این مبتنی بر نظر آقایونه که میگن شرط فاسد مفسد نیست، که میگن این از قبیل شرط فاسده. نکاح مبتنی بر این مهر، مهری که مقدمه نکاح نیست، مثل بیع مبتنی بر شرط غیر مشروع، این دیگه مبتنی بر حرف اونا میشه.
البته آقایون هم که الان کلام حداقل من ندیدم اختصاص داده باشن به عقد به نکاح دائم مطلقا، صحبت کردن
اگر نکاح متعقد بلا اشکال باطله، اصلا محل خلاف بین شیعه نیست بطلان نکاح، چون مثل اینکه نکاح بر مال مغصوب، چون به اصطلاح مهر در نکاح متعه مقوم نکاحه، ولی دا عدم ذکرش موجب بطلانه، فسادش هم موجب بطلانه. یعنی اگر این صلاحیت برای مهر بودن نداره، نکاح متعه باطله.
یکی این مسئله که حالا مشکوک اینجا که اگر طرف در حالی که کافره معامله ای کرد، مثلا خمری بخرید و فروش کرد، ولی قبل از اینکه قبض رو باز بکنه مسلمان شد، میگم که میتونه بگیره.
اینو حالا عرض میکنیم، اینو دو بیان داریم که بله پولشو میتونه بگیره طرف با اینکه مسلمان شده. خب اینو دو بیان برای صحت این داریم که حالا زیل اون جواب شیشو اینو ان شاء الله عرض میکنم. لازم حالا اگر دلیل خاص بر صحت داشته باشه این حرفو میشه زد.
فرقی نمی کنه.
یعنی این حیث سوال این راوی درهم بودنش نیست و حیث ترخیص مالک نیست، حیث اینه میگه یک مالی به دست اصلا به ذمه بودن، اصلا به ذمه بودنش اون بحث دیگره، از جای دیگه باید استفاده بشه. اونی که مفاد این روایات اینه که مالی که به دست طرف آمده با معامله فاسد، نه بابت دزدی، نه بابت اختلاس و اینها، مالی که بابت معامله فاسد دست طرف آمده، معامله با این مال معامله میدونم اما متفاهم عرفی، متفاهم نیست چون درهمه. اگر دینار بود نه
نه
اینه که نه بچه خصوصیتش، بچه خصوصیتش از نظر سائل اینه که ملک این آقا نشده، نه چون درهمه و اینجوری. حیث سوالش اینه و لذا روایت منزل بر همون حیث سواله، یعنی الغاء خصوصیت به لحاظ اون نقطه مرتکزهی در ذهن سائل که این طرف مالی رو که مالک نیست داره پرداخت میکنه بابت بدهیش. حالا این مالی که مالک نیست درهمه یا گندمه، راوی براش خصوصیت نداشت. حیث سوال بطلان معامله و عدم حصول ملکه و همینم تو ذهنه مثل صاحب جواهر بوده گفته که آها که ملک نیست، ملک نشده، اگر ملک نشده معامله باطله، پس اینی که این روایت داره که میشه ادا کرد یعنی ملک شده، یعنی معامله درسته. ولی به نظر ما سابق این قاعده رو ذکر کردیم 20 سال پیش یا بیشتر، الان محکمتره بر این قاعده شدیم، الان جوانب مسئله رو که سنجیدیم برای بار دوم به نظر ما قاعده خیلی محکم و اون لولل اجماعی هم که قبل تو کلام اشاره کرده بودیم که تو بعضی از کلمات دیگه هم آقای اسکندری نقل کردن عبارت رو، اجماعی قطعا نداریم در مسئله اجماع تعبدی، چون اونی که در کلماتشونه اولا این مسئله در کلمات خیلی از سابقین مطرح نیست، اطلاعات و اینا میخواد شکل بگیره. این روایاتم در فضایی که در کلمات متأخرین آمده عنوان شده در فضای دلالت این روایات بر صحت معامله مطرح شده که انه این روایات را از باب منافات با بطلان معامله خمر خواستن رد کنند، در حالی که گفتیم اصلا مفاد این روایات این نیست. نه فقط این روایات منافاتی با بطلان معامله نداره که حتی به حسب ارتکاز یا به قول شما به حسب دلالت لفظی دلالت بر بطلان معامله هم داره، ولی در این حال گفته این معامله باطله، پولی که بابت معامله باطله گرفتید اگر دینتون رو باش ادا کردید اشکال نداره، اشکال نداره به معنا که ادای دین صحیحه. این حصیله عرض ما در این قاعده که اگر نبود از برکات این ماه مبارک برای خودم جز تحکیم این قاعده لکف برید بیشترم اینو تحقیق کنید، من به نظرم هیچ منافی این قاعده پیدا نمی کنید و هر مقداری تأمل درش بکنید براتون محکمتر بشه، با اون جوانبی که ما حتی امروز دیدم توجه داشتیم گفتیم این منافات نداره با بطلان بیع خمر، بلکه با حرمت اداء این و حرمت تصرف، یعنی پولی رو که این بایع الخمر داره بابت ادای دینش میده، اینم تصرف حرامیه. تا اینجا هم حتی گفتیم، ولی در این حال شاره گفته صحیحه، ادای دین با اینها واقع میشه و صحیحه، از نظر او کار حرامی، اما للمقتضی فحلال و اما لل اون طرف فگناه داره و مزره.
آره. اما این شخص اصطلاح که سمن رو داده اون طرف دیگه
اباحه مالکی اگر کرد اشکالی نداره.
اشکالی به نظر میاد اینه که حالا اگر اباحه هم اینجا صورت گرفته باشه به عنوان سمن و خمر اباحه صورت گرفته،
نه
یعنی
نه او باشه که
معامله نبود چنین اباحه‌ای هم نبود.
میدونم این از قبیل با این که میدونه بابت این خمی از قبیل داییه، با این که میدونه طرف مالک نشده، به ایشون اون رو دست کردم، میدونم طرف من که میدونم حالا من که خمری نفروختم، اما اونی که فروخ خمرو مسلمونه نمازم میخونه، میدونه طرف مالک نشده، ولی در این حال خلاصه میگه خیلی خوب گردن کلوفتم هست اون مشتری خم میتونه پولشو نده، ولی در این حال بذل ثمن میکنه. ولی به عنوان اگر نبودی معامله بذل نمیکرد، اما با توجه به بطلان معامله در این حال در اختیارش میگذاره. حالا اون که گفتیم روایت اطلاق داره دیگه، این روایات یعنی حتی اون جایی که اباحه مالکی هم نکنه، ما گفتیم این روایات اطلاق داره، چون رجل، حالا این رجل ولو این که اون سنی باشه که معتقد بیع الفقا صحیح اصلا و بر اساس صحت معامله داره پولو میده، گفتیم این روایات از این جهات همش اطلاق داره.
ما روایات رو نداشتیم نمیدونستیم
بیشتر. من همینطوره، اگر نداشتیم فقط در بعضی از فروض همه جا اباحه نیست. مثل اگر نداشتیم داخل در معامله فاسده که عقد فاسد هم در موردش رمان هست و هم علی القاعده تصرف جایز نیست، همونی که تو ذهن صاحب جواهر و دیگران بوده که بحثو علل قاعده‌ای مش کردن، خیلی باید دقت داشت. یعنی مرحوم صاحب جواهر معذور در این مشیش، اما به حسب واقع این قضیه اجتهاد در مقابل نفسه، چون این نفسو با یک ذهنیتی درش آماده خوب، وقتی که این نفس و دلالتش طبق موازین تمامه و محذوری در اخذ به این مفاد نفس نیست، اگر در این حال ما قاعده رو محکم بکنیم، قاعده لولا نفس، این میشه اجتهاد در مقابل نفس.
یه عبارتی هم دیدم از صاحب حضارت که دیگه ایشون اخباریه دیگه، با اینکه اخباریه بعد ایشون ضمن این مسئله که بحث کنه این روایات رو که ذکر کنه، اون چهار تا روایت رو که ذکر کنه، ایشون میگه که و انت خبیرون به ان اطلاق از روایات الار و المتقدمه ظاهرون فی حل اهل ذالکه ولو من المسلم،
بله
از لا تقییقی ها به ذهنی و لا قاعدتی بهی فی ما علم الا ما یتر و ان صاحب الکفایه.
در این عبارت من نوشتم
نقل کرده، بعد که ذکر کرده بعد میگه اون دوتا روایت تصدق به ثمن معید حلیته این معامله، حالا و خلاف دوست درزم که دیروز میگه این جلده و بطلان میکنه و بعد ایشون میفرمان که خلاصه و بل جمله فعن ظاهر الخبره مشبرون به تلفی هازه سوره و الیه یمیل و کلام و بعد مشایخونا من متأخر المتأخرین،
مشایخ مرحوم صاحب هدایت هم ولی برم این عبارت رو
بعد توجه که بگیر حیث و غال و لا یقود القول بکون البایع مالکن لسمن لنگو اعطا و
نشتری صفحه 368
این نه اجا صفحه 169
عبارت هدایت
جلد 20 صفحه 169
20 این من 168 من
168
من سر ببینید چه شما رو دیگه
مثلا ما میگیم کیسه آخر که مالک میشه با اینکه شما مثلا مخاطب
چی
کیسه آخر رو خودت میگی مالک میشه سمن
چی
بخود اتفاقا داره آره حاجی آقا رو تغییر میکنه دیگه اینکه مالک سمنه داره در اختیار اون میذاره خلیت تصرف داره
یعنی بایع الخم مالک ثمن نیست اون صاحب
ولا یعبد الخم خود بایع مالک اند ثمن لانه اعطاه المشتری به اختیاره و این کان فعلا فعلا حرام
است ما ملکیت رو قبول نکردیم همونشون بالا بالا میگه این نقلی داره تملیک مجانی میکنه وقتی میبینه طرف مالک نیست و در این حال در اختیارش میذاره که انه این داره تمیز مطمئن گفتیم نه لزومی نداره تا اینجا بیان بله من این 168 368 خوندم با درسته این عبارت حالا اینا معید ولی به شما عرض بکنم هیچ اجماع تعبدی در مسئله احساس نمیشه که بخواد این نصوص رو به عنوان شذوذ و به عنوان اعراض اصحاب رد کنه
و این نموجود بازم تأکید که ایشون آخرش هم با اینکه همه اینا رو نقل میکنه و میگه بالاخره مسلم به این اصحاب اینا ولی با این حال تش دلش خودش راضی نیست میگه فتوای مشهور اوفق به احتیاط بر اساس احتیاط میگه که ما همینطور نکنیم
بله خب از این گذشتیم ما تا اینجا پنج وجه در تصحیح معاملاتی که شکل میگیره مبتنی بر جامع بین حرام و حلال بیان کردیم که پنجمش علاوه بر این مطلب که بود یه قاعده ای هم ازش در آمد که بیان شد حالا جوابش شو از اصل اشکال و بیانی برای تصحیح معاملاتی که واقع میشه بر اساس جامع طرف این کتابو میفروشه مشتری ما کسیه که متعهد میشه به جامع بین مثلا ثمن خمر و غیر او جواب ششم اینه که اصلا مستفاده از بعضی از روایات این جواب اطلاق نداره محدوده مستفاده از بعضی از روایات اینه که مسیحی ها بیع خمرشون اصلا صحیح واقع اینی که تا حالا تو ذهن خیلی ها هست از جمله صاحب جواهر تصریح میکنه کفار مکلفه به فرو اندو بیع الخمر همانطوری که مسلمان اگر بفروشه بیع صحیح نیست مسیحی هم اگر خمر رو بفروشه بیع صحیح نیست نه اینجوری نیست مسیحی خمر بفروشه به عیسی با این بیان که حالا عرض میکنم مدرکشو اصلا دیگه مشکل اون معاملهی که محط بحث ماست که طرف متعهده به جامعه صغربیان منتفیه طرف متعهده به جامعه بین حرام و حلال نیست متعهده به حلال اصلا درست متعهده به جامعه بین پول غیر خمر و پول خمره اما پول خمر برای مسیحی ملکه ما تا اینجا میخواستیم بگیم با اینکه ملک نیست ولی در عین حال معامله درسته مستفاد از برخی از نصوص اینه که اصلا مسیحی اگر خمر رو بفروشه مالک ثمن میشه نه از باب تشکیک در اطلاقات ثمن الخمر سختون ثمن المیتت سختون ما در اونا تشکیک نمی کنیم اطلاق اونا تمامه اگر اون اطلاق می بود و معارضی نمی داشت ما می گفتیم همانطوری که مسلمان اگر بیع خمر بکنه بیعش باطله اگر مسیحی بیع خمر بکنه بیعش باطله ما از باب تشکیک در اون اطلاقات نیست بلکه از باب سه تا روایت معتبره حالا نمیدونم صحیح هست یا نه ولی معتبره است چون ما معمولا از روایت که تعبیر به معتبره بکنیم اهم نه از صحیح هست اما معمولا هم رعایت اصطلاح میکنیم که اگر گفتیم معتبره دار مبسط ممکنه باشه حسنه باشه به این اعتبار تعبیر به صحیح نکردیم شاید اینجا اینجوری باشه و ممکنه روایت هم صحیحه باشه. سه تا روایت ازش به خوبی برمیاد که معامله محرمات از مثل مسیحی اصلا صحیحه، بیع خنزیر او صحیحه و مالک سبب میشه. مفاد این روایات فی الجمله بیان کنم و بعد متن روایت رو براتون بخونم. اینی که دو تا مسیحی در حال مسیحی بودن، نصرانی بودن، معامله کردن خمری رو، خنزیری رو مثلا. بعد این آقایی که خمر فروخته و مسیحی بوده حالا مسلمان شد، هر دوشون اصلا مسلمان شدن. خب حالا آیا چکار کنن؟ ازت فرمودن پولیشو بگیره. خب اگر این معامله باطله پولیشو بگیره یعنی چه؟ این که حضرت میفرمان که این دوتایی که دو مسیحی که بیع الخمر کردن در حال مسیحیت و نصرانیت بعد مسلمان شدن، این آی فروشنده الان بره پولیشو بگیره، یعنی معنیش اینه که لهو، در روایتی لهو یعنی مالکه. و این موردی نیست که مورد مجرای قاعده الزام هم باشه، چون هر دو مسلمون شدن. لهو این که بره درهمشو بگیره، نه حالا اون یه روایت دیگه است که حالا اونو عرض میکنم بعد. ولی یون له غیر مسلم بره خمرشو، اون یه چیز باز بالاتری رو افاده میکنه. ولی غرض اینه که از این که گفته لهو دراهمو دلالت روشنی داره، ولی که این معامله سبب ملک این دراهم شده، یعنی معامله درسته. ولی فهم مثل صاحب جواهر در روایات قد اینجا دیگه درسته، از این روایات به خوبی استفاده میشه که معامله صحیحه. فقط میمونه این که آخه معروف بین فقها اینه که کفار مکلفن به فرو، پس با اون قاعده چه کنیم؟ قاعده ای تکلیف کفار به فرو. جوابش اینه که آقا اولاً این که کفار مکلفن فرو به فرو معناش اینه که احکام تکلیفیه، اونی که مورد شهرت و ایناست کفار حکم تکلیفیه به فرو دارن، نسبت به احکام وضعیه ملازمه ای نداره، مثل بطلان معامله ملکیت و اینام باشه. این اولا و ثانیا و اول عمده این که کفار مکلفن به فرو که تخصیص برداره، کفار مکلفن به فروع به این معنا که کل احکام تکلیفی و وضعی در حق اونا هست الا فلان حکم. و ما اکثر مواردی که یک حکم خاصی در مورد کافر نیست، مثل مورد صحت نکاحشون، نکاحی که اگر کافر ازدواج بکنه بر اساس موازین خودش در حالی که از نظر شرع اگر اون نکاحی رو که اون کافر انجام بده یک مسلمانی انجام بده باطل، ولی چون کافره و معتقده به صحت اون نکاح، نکاحش محکوم به صحت. تا جایی که حتی گفتن اگر مجوسی با خواهر و مادرش ازدواج بکنه محکوم به صحت نکاحش، منتها مادامی که مسیحیه، مادامی که مجوسیه، مسلمان شد باید از همی که جدا بشن. ولی در غیر نکاح ام و اخ، طرف ازدواج کرده با زنهایی که ازدواج با اونها مشروعه، اما با عقدی که از نظر ما باطله، اگر مسلمانی اون عقد رو انجام بده، مثل عقد غیر عربی، مثل نکاح تعلیقی و مثل و مثل، ازدواج کرده الان مسلمان شد، هیچ فقیه پیدا نمی کنید بگه این نکاح باطله، میگن یبقا علی نکاحه. بعد اگر 5 تا زن داره یکی از اونا رو باید ازش جدا بشه، ولی اگه 4 تا زن داره بر اساس موازین قبل که دارن، نکاحشون محکوم به صحته. و این هم طبق فتوای مشهوره شاید بالاجماع و هم منصوصه، مفاد اون نفسی که قبلا هم اشاره شد، کل قوم مجزو بین النکاح و السفاح فنکاحهم جائز. و همینطور بیع برخی از محرمات به کفار، مثل اون موارد داره بقوم من یستحل المیته، ظاهر این روایات اینه که بیعتون درسته، خمیری که از نظر شما نجسه بقوم من یستحل المیته، ظاهر این روایات اینه که بیعتون درسته، در حالی که اگر این بیع از یک مسلمانی شکل میگرف با مسلمانی محکوم به بطلان بود جزمن. پس بنابراین این قاعده تکلیف کفار به فروع که از نظر مشهور ظاهرش اینه که در احکام وضعیم ساری و جاریه قطعا علل اطلاق نیست، در برخی از موارد به اجماع فقها این قاعده تخصیص خورده، مثل نکاح کفار. فلیکن ما نحن فی من هذا القبیل، منتها حالا ببینیم آیا دلیلش تام بیانه. بذارید من نفسش را که سه روایتی در مقام براتون بخوانم. عرض کنم ما بله، ما بخلافاً مرحومای خویی که قبول نداره، ما قبول داریم، توی همین ارشادم به مناسبت بحث رو اشاره کردیم و دلیل مرحومای خویی رو هم رد کردیم. نظر ما کفار مکلفن به فروع و اطلاقات ادله احکام وضعیه و معاملات شامل کفار هم هست. اگر نه نبی صلی الله علیه و آله هم بیع غرر، بیع غرری هم که توسط کافر مشمول این اطلاقه، ولیکن در عین حال خب این قاعده تخصیص برداره. یکی از موارد تخصیصش ما نحن فیه، این که کافر مسیحی خمر بفروشه، خنزیر بفروشه، ظاهر روایات اینه که بیعش منعقد میشه و اگر بیع منعقد شد پس بنابراین اون ثمنی رو که میگیره ملکه. با اون اشکالی که ما در اصل بحث داشتیم که تعهد او به جامع حرام و حلال دیگه اصلا صغرا پیدا نمیکنه، او تعهد به حلال داره ولو حلیتش مقید به مسیحیتشه. یکی از این روایات عبارت است از ما نوشته معتبره، بله اولین روایتی رو که اینجا آوردیم، بله نه نه قبل از یونس، معتبره علی بن جعفر، بله در معتبره علی ابن جعفر سندش رو به نظرم از کتاب علی ابن جعفرم باشه، بله اینه میشیم فی معتبرت علی ابن جعفر، عادتشم وسائل باب 61 من ابواب ما یکتسب و به، ما اینجا از 20 جلدی ها درست دادیم، جلد 12 صفحه 164، توی 30 جلدی ها نمیدونم جلد 17 میشه 18 میشه. فی معتبرت علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجلین نصرانیین باع احدهما خمرا او خنزیرا الى اجل، مدت دار، طرف خیلی وقتش خوب نبوده ولی خلاصه باید سفرش خلاصه رنگین باشه، شب ماه مبارک هم هست، خلاصه اینم باید سر سفره باشه، رفته و به صورت نسیهی گرفته الى عجله. فاسلما قبل ان یقبضا الثمن، قبل از آنی که قبض ثمن بکنه هر دوشون مسلمان شده. چقدر این روایت به درد ما میخوره، چون اگر یکی مسلمان میشد خیلی دلالت نداشت با قاعده الزام و اینا ممکن بود جور بشه، ولی فاصل ما که دیگه اینو با قاعده الزام نمیتونیم درست کنیم. فاصل ما قبل ان یقبضا الثمن، هل یحل له برای این فروشنده خمر ثمنه بعد الاسلام، حالا که مسلمان شده ثمنش بر او حلاله؟ قالم انما له الثمن، له الثمن فلا بأس ان یأخذ. اگر فقط لا بأس ان یأخذم بود ممکن بود بگیم دلالت بر صحت معامله نداره، چون یأخذ ولو از بابی که اون طرف اباحه تصرف دیگه، له الثمن مالک ثمنه. خب ملکیت ثمن آیا جز صحت معامله؟ بله، در حال مسیحیتی معامله رو کردن خیلی خوب، گناه هم بوده، ولیکن معامله نافذه، له الثمن. حالا بیع خمری شکل نمیگیره، حالا بابت طلبش داره استیفا میکنه، استیفاء ثمن خمر دیگه اشکال نداره، در حالی که بیع صحیحا واقع شده. چرا صحیحا واقع شده؟ چون در حال بیع مسلمان نبود. اگر در حال بیع مسلمان بود بیع باطل بود، الان نمیتونست بله پورو بگیره چون بیع فاسده، اما چون در حال مسیحیت بوده بیع صحیحا واقع شده، حالا میاد پولشو بگیره، پولی که مالک شده بابت خمر در حال مسیحیت. این یک روایت، این روایت مال علی بن جعفر، مال کتاب علی بن جعفر
قرول اسناد هم همینو نقل
کرد
از
اشکالاشو
به نام
دیگه
نباشه. بله، البته این تیکه چیزش فقط این انلهو رو نداره، لابه اثر داره، مرحوم شیخ اون روایت از اون صادق هم داره، سندش هم موثق بود،
روایت اما رو میخواید بگید؟ خب حالا اونو میاد اون روایت سومیه که ذکر کردیم. این یک روایت
مالک
میشه
چی بود؟
یعنی خب
یکم از همین
قاعده
ای که ما
در اون
مراسم
جبهه بحثش کردیم بود که این که از مثال همون باشه. نه، اون قاعده این بود که طرف با اینکه مالک نیست خب، اما صحت، اما این میگه مالک ثمنه.
نه، اینکه فروشنده که فروخته به آقایی که اون خنزیر آورده
مالک ثمنه،
اون پولو داده
و این گیرنده مالک ثمنه، له الثمن. شما دیگه از به روایت سریع اگر بخواید دستکاری کنید این من به نظرم این روایت دلالت خیلی واضح و روشنی بر صحت معامله داره. نمیدونم تو کلمات دیگران، حالا مرحوم صاحب جواد تو همین مسئله قبل به مناسبت دیدم ایشون میگه که مسیحیان در معامله میکنن معاملشون باطله، ولو این که مزاحمت برشون ایجاد نمی کنیم ما، اما معاملشون باطله. ایشون اینو داره اینجا، ولیکن چرا معاملش باطله؟ اینا ایشون خواسته طبق قاعده که کفار مکلفن به فروع و مخاطبن به تمام احکام تکلیفیه و وضعیه. نداره که انما له الثمن، پس بره بگیره. ایناش این قسمت ها حتما دیهای بروجردی دیگه تف کفن هم پوشونده بوده، البته کفن پوشونده بوده نه بدن آقای بروجردی، خلاصه ایناش مال آقای معزی ملایری. این قسمت ها منتها چیکار کرده ایشون؟
میگم اینا دو با، یعنی اون مسئله اونی که اگر زمینی خمر خمری بفروشه اونو یه باب آورده، این روایات رو توی باب دیگه برای ایمان شمی زده جواز و عقل دین من سمن خمر و خمری مقیدش نکرده به اینکه زمینی اونو زمینی رو توی باب دیگه آورده. این چهارت روایت
باره این جاهرش یه ولی خب بالاخره آقای موزی و رایلی خودمون
نخواستن
این یه این بقیه دوتا روایت دیگه شم مراجعه بکنید انشاءالله.
یا و یه مسئله
الحمدلله رب العالمین.
من علما مکتب اختلافی هستم.